از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره تعیین دستمزد سال 1400 در آخرین نشست شورای عالی کار است. پیش از آن بخش نخست اخبار را میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از بازنشستگان روز پنجشنبه در تهران، کرمان، خرم‌آباد، اردبیل، اهواز و عراق در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در تهران شعارهایی دادند، مانند فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، کارگر تهرانی، کارگران شهرستان، وحدتتان مبارک و سفره ما خالیه، وضع شما عالیه. تجمع کنندگان در عراق هم شعار دادند بازنشستگان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته هم در ادامه اعتراضهای خود در دست کم 17 شهر ایران، از جمله در شهرهای تهران، کرمان، شوش، شوشتر، مشهد، سنندج، کرمانشاه و رشت تجمع کرده بودند. از دیگر شهرهایی که بازنشستگان در آنها تجمع کردند، خرمشهر، اردبیل، اصفهان، عراق، اهواز، تبریز، یزد، کرج و خرم‌آباد بودند. تجمع کنندگان در اصفهان شعارهایی دادند که با هم می‌شنویم. در عراق هم یکی از تجمع کنندگان در سخنانی گفت در اهواز هم شعارهایی داده شد که با هم میشنویم.
زمین اجتماعی خجالت خجالت.
زمین اجتماعی خجالت خجالت.
درمان رایگان حق مسلم ما.
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 معیشت منزلت حق مسلم ما.
معیشت منزلت.
یکی از سخنرانان هم در تجمع تهران گفت
به قولی که دادید وفا کنید، قرار شد قبل از سال متناسب سازی انجام بشه و 1400 همسان سازی هم بشه.
و تجمع کنندگان در مشهد شعار دادند
نه دارو نه درمان بی خاصیت سازمان
فقط کف خیابان
به دست میاد حقمان
هم مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت
نه دولت نه دولت.
در شوش نیز یکی از سخنرانان گفت
هر کمون یک کلام پیاده شدنه همسانسازی دو سال ماست. چیزهای دیگه هم هست، درخواستهای دیگه هم داریم، خواستهای دیگه هم، ولی اینا هم به مرور میتونیم انجام بدیم. ولی کل حرف کل بازنشستگان صداقت یکی که باید مسئولین به ما نشون بدن پیاده سازی همسانسازی تو اصفهان ما باید حکمی زده بشه. ما کمتر از این رضایت نمیدیم بازنشستگان، یعنی درد برامون دوا نمیکنه.
کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن در ورامین برای سومین بار در سه هفته اخیر با انجام اعتصاب به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتراض کردند. پیشتر کارگران ریلی و خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق کرج، عراق و ورامین دوشنبه گذشته در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت نشدن حدود 3 ماه دستمزد موقعه اعتصاب و تجمع کرده بودند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض‌های صنفی آنها را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در کرج کارگران شرکت تراورس در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود پس از پایان کار شرکت پیمانکاری در سال 1399 و واگذاری مدیریت به دولت اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته سایت اخبار روز، کارگران خواستار برخورداری از بیمه درمانی، پرداخت موقت مزدی، لغو قراردادهای موقت کار، تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری، بازگشت به کار کارگران اخراجی و حق تجمع و اعتراض هستند. در این حال 270 کارگر راه‌آهن عراق، نورآباد و مشک‌آباد که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، عیدی و سنوات و بن اعتصاب کرده بودند، از سوی شرکت پیمانکاری تهدید به اخراج شدند. شماری از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل دفتر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی اهواز تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران بدون اشاره به جزئیات خواسته‌های آنان نوشت که این بازنشستگان شعارهای علیه مسئولان وزارت نفت دادند. تعدادی از کارکنان شرکت OICO در پالایشگاه 8 پارس جنوبی تجمع کردند. آنها نسبت به کسر حقوق، واریز نشدن بیمه، کیفیت پایین غذا، نداشتن سرویس حمل و نقل با کیفیت، تهدید و اخراج بعضی از همکارانشان اعتراض کردند. شماری از کارگران آبوای اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، مزایا، عیدی و حق بیمه خود برای چهارمین روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، دو ماه دستمزد، سنوات سالیانه 99 و 98، عیدی و بن کارگران از سوی کارفرما پرداخت نشده است. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی به خبرگزاری ایلنا گفتند سال 99 به پایان رسید، اما مسئولان به وعده‌های خود عمل نکردند. آنها اشاره کردند که قرار بود از فروردین 99 طرح طبقه بندی برای همه کارگران پیمانکاری نفت و گاز اجرا شود، اما سال 99 به پایان رسید و خبری از اجرای آن نشد. به گفته این کارگران، اجرای طرح طبقه بندی در کارگاه‌های پیمانکاری می‌تواند دریافتی کارگران متخصص را بالاتر ببرد و موجب شود که سابقه، تخصص و مهارت شغلی کارگران به هدر نرود. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با یادآوری وعده‌های بیژن زنگنه، وزیر نفت و سایر مسئولان افسودند، از بس وعده شنیدند، خسته شدند. نه تنها طرح طبقه بندی اجرایی نشد، بلکه امنیت شغلیشان نیز در معرض خطر قرار گرفته است. به نوشته ایلنا، برخی از شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده‌اند که در آغاز سال جدید قرارداد برخی از نیروهای پیمانکاری خود را تمدید نمی‌کنند و همین مسئله موجب شده است که کارگران نگران باشند. مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، خواستار رسیدگی به مشکلات کارکنان حوزه صنعت نفت شد.
متاسفانه بعد از بلایی که بر سر صندوق بازنشستگی نفت به بهانه تغییر اساسنامه در آوردن و افراد غیر مسئول، افرادی که حتی یک روز سابقه فعالیت در این صنعت نداشتند رو وارد هیئت مدیره این صندوق کردند، اخیراً هم کمر به نابودی زیرساخت‌های مهم این صنعت که پیشران اقتصاد کشور هست، از جمله دانشگاه صنعت نفت و سایر مراکز پژوهشی و همچنین سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بستند.
او نارضایتی و حجم بالای استرس در میان پرسنل صنعت نفت را در تاریخ این صنعت بی سابقه دانست و از مجلس، نهادهای امنیتی و نظارتی خواست به نارضایتی ها در مجموعه وزارت نفت ورود کند. در این چند روز حتما اخبار مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال 1400 را شنیده اید و اینکه حداقل دستمزد برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با احتساب برخی مزایا 4,200,000 تومان تعیین شد، آن هم برای کارگری با یک خانوار 3.3 نفره. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 به 2,650,000 تومان میرسد. پایه دستمزد کارگران در سال 99 1,912,000 تومان بوده است. به علاوه قرار است در سال 1400 بن کارگران به 600,000 تومان و کمک هزینه مسکن کارگران به 450,000 تومان افزایش یابد. البته افزایش حق مسکن کارگران مشروط به تصویب آن در هیئت دولت است. در نشست شورای عالی کار همچنین پایه سنوات برای کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه 140 هزار تومان و حق اولاد نیز 345 هزار تومان تعیین شد. تصمیم شورای عالی کار در شرایطی اتخاذ شد که پیشتر کمیته مزد همین شورا سبد معیشت ماهانه را حدود 6 میلیون 900 هزار تومان تعیین کرده بود. همچنین بانک مرکزی سبد معیشت ماهانه را 10 میلیون تومان اعلام کرده بود. به این ترتیب اگر رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ملاک بگیریم، بیش از دو برابر حداقل دستمزد و مزایای یک کارگر با خانواده 3.3 نفره در سال 1400 خواهد بود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره مصوبه شورای عالی کار اشاره می کند.
حداقل دستمزد از نظر جهانی یه تعریفی داره، با حقوق ماهیانه فرق داره. الان خود دولت اینا تلاش میکنن مثلا حق مسکن و حق اولاد و یا چیزهای دیگر بیارن بهش اضافه بکنن، مرز بین حداقل دستمزد و حقوق ماهیانه رو بخوام به هم بریزن و در واقع آبو دارن گلالود میکنن که استفاده تبلیغاتی بکنن. یا حتی اگه ما به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که 4 تا بند داره بهش مراجعه بکنیم، اونجا حداقل دستمزد تعریف شده، یا به مقابل نامه 131 به 135 سازمان جهانی کار مراجعه بکنیم، اونجا تعریف شده و فرق حداقل دستمزد با حقوق ماهیانه کاملا معینه.
اما ببینیم ماده 41 قانون کار درباره افزایش حداقل دستمزد چه میگوید. دو تفسیره این ماده بر لزوم تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تاکید دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره نرخ تورم سالانه که سوی مرکز دولتی اعلام می‌شود عقیده دارد.
آیا این نرخ تورمی که در نظر گرفته شده یا قرار است بر اساس مقررات با اون نرخ تورم محاسبه بشه، نرخ دستمزدهای جدید، آیا اون نرخ تورم واقعی است که فرضاً کسانی که حقوق دستمزد میگیرن از اون در مقابل اون هستن اونو احساس میکنن، یا اینکه نه این نرخ تورمی است که بر اساس مرکز آمار ایران و به روی کاغذه، که این گزینه دوم محتمل‌تره، یعنی مقامات و اون کسانی که خوانده میشن به عنوان مجامع کارگری و کارفرمایی، اونها بر اساس نرخ تورم حداقلی که به روی کاغذ است به توافق رسیدن که دستمزدها رو بالا ببرن، اما این محل شایبه و پرسش‌های بسیار زیادی است.
پیش از این فعالان، گروه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به افزایش قیمت‌ها و سبد معیشت سال جاری خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1400 شده بودند. این در شرایطی است که نمایندگان کارفرمایان با اشاره به بالا بودن سهم دستمزد در هزینه‌های تولید می‌گفتند که امکان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند. در مقابل، فعالان کارگری به رقم 8% اعلام شده از سوی مرکز آمار در مورد سهم دستمزد در هزینه تولید استناد می‌کردند. نظر آقای نوایی را می‌پرسم.
یکی از سیاست دولت‌های جمهوری اسلامی ارزان نگه داشتن نیروی کاره، که در قدیما نظرشون بر این بود که با ارزان نگه داشتن نیروی کار میتونن سرمایه خارجی رو جلب بکنن. بعد که دیگه این بحران‌ها و تحریم اینا که اومد، میخوام بار تمام این بحران‌ها رو به دوش کارگران بذارم. از طرف دیگه کارفرمایان خصوصی که میدونی سهم تهیه مواد اولیه با این تعلیمات در قیمت کالا خیلی بالا رفته، قیمت حامل‌های انرژی خیلی بالا رفته، بهره‌های بانکی خیلی بالاست تو ایران، اونا سهم بالایی دارن. باز این که این سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا خیلی پایینه، اینا هم هی میخوان باز بارو بذارن روی کارگران، و چون زورشون به دولت نمیرسه، همونطوری که سیاست های غلط جهانیش و سیاست های غلط اقتصادیش در داخل باعث اینا شده، و اونا هم میخوان بارشونه بذارن سر کارگران. دومین مسئله ای که وجود داره، چقدر بالا میره مهم نیست، چند میلیون بالا میره مهم نیست، مسئله اینه که مزد واقعی کارگران چقدره، قدرت خرید کارگران حتی در حد آغاز سال میمونه، پاسخ منفیه.
در این شرایط معلوم نیست که کارگران و خانواده‌هایشان در سال 1400 چگونه باید از پس هزینه‌های زندگی برآیند. در این ارتباط مشتاق غمخوری رئیس هیئت امنای بنکداران مواد غذایی بازار بزرگ تهران اعلام کرد به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها حدود 90% تقاضا برای خرید گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی کاهش یافته است. او اضافه کرد کاهش تقاضا برای اقلامی مانند برنج، روغن، قند و چای نزدیک به 50% بوده است. روزنامه اعتماد هم چند روز پیش در گزارشی نوشت با محاسبه بسیار حداقلی هزینه خوراکی‌های ضروری با این هدف که فقط سوء تغذیه نگیریم در مجموع مبلغ 3,300,000 تومان برای یک خانواده 3.3 نفره تمام می شود. اعتماد نوشت که هزینه های مسکن با توجه به اجاره خانه سر به فلک کشیده این روزها و همچنین هزینه های پوشاک، درمان و بهداشت، تحصیل فرزندان، حمل و نقل و ده ها مورد هزینه ضروری دیگر اگر محاسبه شوند رقم هزینه ماهانه را چند برابر می کند. در همین حال فیلمی از مصاحبه با شماری از خریداران و فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بخشی از آن را می‌شنویم.
گوشت گرونیه، به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف می‌زدم، گفتم خدای من چیکار کنم، بچه‌ها می‌خوام بیام فردا شب، گوشت ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
خیلی گرونه، به خدا میریم خجالت می‌کشیم، حقوق که نداره میجی میریم میگیم مثلا اینقدر چخ کرده بده، اینقدر خودمون خجالت می‌کشیم.
گوشت که چرس کنم تو این چند وقته اصلا نوسانش خیلی بالا بوده، یعنی یه جوری بوده که ما که حالا مثلا توی این کار هستیم خودمونم مثلا توی خریدش به مشکل خوردیم، یعنی امروز میری یه قیمت، فردا میری یه قیمت. من خیلی مشتری داشتم میان میگن استخونه گوسفند، یعنی گلوگاهی که گوشتش برداشته شد، میان مثلا میگن از اون به ما بدی، یا خورده گوشت یا مثلا چربی گرفته شده دور گوشت، یعنی انقدر مردم به مشکل خوردن که مثلا میاد طرف من تقاضای چنین چیزی رو میکنه، یا تو قسمت مرغ میاد چربی مرغ میخوان، بعد دنبالیچه مرغ میخوان.
از سوی دیگر توجه داشته باشیم که کارگران بسیار زیادی در ایران در کارگاه‌هایی کار میکنند که شامل قانون کار نیستند. روزنامه آسیا در این مورد به وضعیت کارگران زیرزمینی اشاره کرده و نوشته است که بین 5 تا 6 میلیون کارگر زیرزمینی در سال 99 بین 800,000 تا 900,000 تومان حقوق دریافت می‌کردند. این را هم اشاره کنم که رقم مورد اشاره روزنامه اعتماد یعنی 3,300,000 تومان با توجه به هزینه‌های زندگی در پایان سال 99 تعیین شده و به احتمال فراوان در سال 1400 هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. احمد علوی:
نرخ تورم در سال آینده بخصوص در مورد خورد و خوراک و هزینه مسکن بسیار بالاتر از اینا خواهد بود. بنابراین این تعیین دستمزدها در شرایط فعلی منطبق است با گذشته و نمیتونه جوابگوی افزایش هزینه های خانواده کارگری در سال آینده رو باشه.
در همین حال شماری از گروه ها و تشکل های مستقل کارگری در بیانیه‌ای از تصمیم شورای عالی کار انتقاد کردند. کارگران غیررسمی نفت با اعلام اینکه زندگی کارگران به بازی گرفته شده است، نوشتند که دیگر ادامه این وضعیت برای کارگران ممکن نیست و راهی جز اعتصاب سراسری برای پیگیری مطالباتشان نمانده است. گروه اتحاد بازنشستگان هم اعلام کرد که حداقل دستمزد و مزایای سال 1400 چیزی جز ادامه فقر، محرومیت و تهیدستی در بر نخواهد داشت. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر نوشت تنها راه باقی مانده برای مقابله با چنین وضعیتی گسترش هرچی بیشتر نهادهای کارگری و مردمی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نوشت طبقه کارگر و مزدبگیران ایران دیگر تاب تحمل این وضعیت فاجعه بار ندارند و اجازه به فنا بردن زندگی و معیشت خانواده هایشون را هم به هیچ قدرتی نخواهند داد. علی رضا نوایی درباره شرایط و اعتراض‌های سال 1400 عقیده دارد.
مبارزات در سال آینده باز هم گسترش پیدا خواهد کرد، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. نهادهای مستقل کارگری تشتت و تفرقه رو بذارن کنار و شعارهایی رو مطرح بکنن که این مبارزات به همدیگه پیوند بخوره. به عنوان مثال، مثلا کارگران قرارداد موقت وقتی برای مزد برابر در مقابل کاری یکسان مبارزه میکنن، کارگرای رسمی صنعت نفت هم باید ازشون حمایت بکنه اگه خواهان افزایش دستمزد هستن. اگه سطح دستمزد اینا به سطح دستمزد کارگران رسمی برسه، اونجا میتونن مشترکاً برای افزایش دستمزد مبارزه بکنن.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. تخمینه شاوردی، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان اعلام کرد که آمار نشان می‌دهد در ایران 62% بیماران کرونایی که شغل خود را دست دادند زن هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم شاوردی با اشاره به اینکه سازمان‌ها به دلیل کاهش فروش کالا یا خدمات با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند، افزود عموماً زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در تیررس تعدیل یا همان اخراج قرار می‌گیرند که به نگرانی آنها دامن می‌زند. فرانک چالاک، فعال حقوق زنان در ایران، عقیده دارد
وقتی در مورد آمار رسمی اشتغال صحبت میکنیم، مشخصا در مورد کسانی صحبت میکنیم که بیمه برای اونها رد شده، در صورتی که میدونیم که بخش‌های پنهان بزرگی وجود دارند که در این آمار و ارقام نادیده گرفته شدن. به عنوان مثال، حدود 40% جمعیت کشور بخش‌های روستایی و عشایری هستند که زنان در اونها فعال و شاغل هستند، اما هیچ آمار رسمی هم از اینکه چند نفر هستند، چه مدل کاری انجام میدن یا حتی چند ساعت کار در روز انجام میدن وجود نداره. یه بخش دیگری رو که زنان بیزینس‌های کوچک خانگی رو در فضای مجازی برای خودشون ایجاد کردن که ذیل آمار اشتغال به شمار نمیان. از طرف دیگه ما با یک مسئله دیگه مواجه هستیم و اون هم کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر هستند که اکثرا در این نوع از مشاغل زنان به اشتغال گرفته میشن که از قانون کار این کارگاه‌های کوچک تبعیت نمی‌کنن، به این معنا که بیمه برای افراد شاغل در این بخش رد نمیشه. به خاطر همین آمار و ارقام مشخصی از این کارگاه‌ها وجود نداره که چه تعداد زنان در این بخش‌ها فعال بودند و چه تعدادشون بیکار شدن.
خانم چالاک همچنین میگوید
اولا بحث تحریم‌ها در زنجیره تولید اختلال خیلی بزرگی رو ایجاد کرد که قسمت عمده بیکاری و تعدیل نیرو ناشی از اون بوده. از طرف دیگه حدود سال گذشته رو که پشت سر گذاشتیم، بحث کرونا مزید بر علت شده تا بنگاه‌های اقتصادی به حالت رکود در بیان و یا عملاً غیر فعال بشن. بحث بنگاه‌های اقتصادی بزرگی هم که از طرف دولت و یا نهادهایی که به این بنگاه‌ها رانت‌هایی داده میشن تا مجبور باشن که حالا این بنگاه‌ها رو سرپا نگه دارن حتی اگر ضررده هم باشن، این هستش که با توجه به اینکه شرایطی که کشور در اون به سر میبره، در شرایطیه که امکان داره که در این بنگاه‌ها افرادی که مشغول به کار هستن اعتراضاتی رو ایجاد بکنه، اما در همین بنگاه‌های بزرگ هم شاهد بودیم که دست به تعدیل نیرو زدند و در تمام این مواردی که این بنگاه‌های اقتصادی تعدیل نیرو انجام دادن، با توجه به نگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی که وجود داشته و اون نگاه مردسالارانه که همیشه نگاه کرده که مرد به عنوان نان‌آور و تامین کننده معیشت خانواده فعال هستش، زنان رو در اولویت تعدیل نیرو قرار دادن. همه این موارد باعث شده که نگاه استراتژیک به بحث اشتغالزایی به محاق بره و اولین قشری هم که هدف صدمه بیکاری و عدم اشتغالزایی قرار می گیرن طبقه زنان بوده و هستن.
کشاورزان شرق اصفهان در تجمعی برای چندمین بار بر لزوم برخورداری از حقابه خود تاکید کردند. نماینده کشاورزان در سخنانی گفت
ما امسال مثل سالهای قبل با اقتدار، با انسجام ایستاده ایم و آبرو رو میگیریم.
حقابه رو میگیریم.
از سوی به گزارش خبرگزاری ایسنا، ذبیح الله اعظمی نماینده مجلس از جیرفت و انبرآباد با اشاره به آنچه ورشکستگی کشاورزان جنوب استان کرمان به خاطر کاهش قیمت محصولاتشان نامید، از دولت خواست ضمن افزایش میزان صادرات پیاز برای خرید تضمینی این محصول اقدام کند. او گفت کشاورزان جنوب شرق ایران و جنوب استان کرمان به دلیل کاهش شدید قیمت محصولاتشان در حال ورشکستگی هستند. در این حال فیلمی از اعتراض کشاورزان جنوب کرمان منتشر شده است که آنها محصولات خود را بر روی جاده می‌ریزند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@ radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.